مسئله اون بورس رو هم حل بکنیم، بورس انرژی رو
انشاءالله.
این یک موضوع. موضوع دومی که به هر حال من خدمتتون عرض کردم در ابتدای عرایضم، این که همون چیزی که دوستان هم فرمودن کاملا درست هست و وزارت نیرو وظیفه‌اش سرمایه گذاری نیست، وظیفه‌اش در واقع تشکیلگری و تنظیمگری و سیاست گذار حوزه برق و آب هست. منتها خب این از قبل متاسفانه مرسوم بوده که اینا سرمایه گذاری کردن، ما باید به اون فضا بریم که بخش خصوصی بیاد سرمایه گذاری کنه، باید حمایتش بکنیم، اجازه بدیم ایشون با صنعت قرارداد ببنده، اجازه بدیم حتی اگه بخوایم به کشورهای حوزه خلیج فارس که ما الان داریم به عراق هم برق رو صادر میکنیم، اجازه بدیم خود بخش خصوصی قیمت رو تعیین بکنه که براش به صرفه باشه، نه این محدودش بکنیم و به مشکل بر بخوره. اینا وظیفه کمیسیون انرژی هست. من در خدمت همه این عزیزان هستم، به هر حال انشاءالله شماره من رو هم داشته باشن، تماس بگیرن، پیام بدن، اگه لازم باشه من بیام خدمت این عزیزان در سندیکا جلسه داشته باشیم، انشاءالله به اتفاق مشترک برسیم و بتونید یک تصمیم گیری درستی در حوزه قانونگذاری در مجلس و در کمیسیون انرژی داشته باشیم.
ما خیلی امیدواریم با توجه به این
میگم خدمت حضرت عالی و خودتون دوستانی که به هر حال مهمانان ویژه حضرت عالی که بند تحصیلات من برقه.
خب ماشاءالله
تا دکترم برق هست.
خیلی خوبه.
و این دردی که این دوستان و این آلامی که این دوستان دارن در واقع مطرح کردن بیشتر از همه متوجه میشم.
خیلی ممنون آقای دکتر، متشکرم. ما خیلی امیدواریم که انشالله این برنامه باعث بشه که یه بخشی از این ناترازی ها هم برطرف بشه با این تدابیری که انشالله جناب عالی و دوستان بخش خوزی داشته.
فقط بی زحمت شماره من رو به این دوستان
بله حتما مهمانان
کن خواهشن بهشون بدید یه پیامی به من بدن، من در خدمت این از
حتما انشالله.
هر وقت از بنده خواستم که من جلسه خدمت سندیکای انرژی باشم سمن و ساعتن در راستای حل مشکلات کشور به ویژه همین عدم النفعی که امروز صنعت ما دوچاره شده رو ما بتونیم حداقل رفع بکنیم، که تبعات کارگری، بیکاری و کوچک شدن سفره مردم رو در پی خواهد داشت رو بتونیم از الان پیشگیری بکنیم.
خیلی ممنون هم جناب دکتر محمد کعب عضو محترم کمیسیون انرژی مجلس.
خواهش میکنم.
متشکرم. خداحافظ.
یا علی در خداحافظ.
من اجازه میخوام کلی پیامک اومده، پیامک ها رو بخونم یه مقداری، بعد انشالله یه جمع‌بندی بکنیم از مباحثم. 912 چهار شماره آخر 1610 فرمودن با درود و فراوان، تولید کننده گفته 30% برق خودم را خودم تولید می کنم و دولت بهش گفته باید اون 30% را به من بفروشی و بندازی روی شبکه و بعدن به جای پولش به مالیات سال بعدی بهت تخفیف میدم. منظورش چیه؟ یک کمی شفاف کنیم برای مردم.
اصلا کلن اصولن
خب
هر کسی نیروگاهی بزنه و برق رو تولید بکنه برقشو باید به شبکه وصل کنه. خب. برقشو باید به شبکه تزریق کنه. چون شبکه ما یه شبکه سراسریه. به هر حال این اتفاق خوبی هم هست بالاخره. خب. که افتاده از نظر پایداری شبکه. این 30%
چیه که مالیات گفته سال بعد به تخفیف میدن؟
نگاه کنید وقتی یه تولید کننده برقشو به شبکه میده با مدلای مختلفی با وزارت نیرو طرف قرارداد میشه.
بله.
مثلا یه نیروگاه جدید سیکل ترکیبی که بزنه قبلا یه سری قراردادهای خرید تضمینی بسته میشد.
بله.
که حالا شرایط خودشو داشت. امروز مثلا قراردادهای چه میدونم خورشیدی فوتوولتایی که بسته میشه با یه سری قراردادها به یه سری شرایط قراردادهای خرید تضمینی بسته میشه. اما اصل قضیه اینه که وقتی برقی تولید میشه باید وارد شبکه بشه و تحت رگولاتوری قوانین و بخشنامه های وزارت نیرو یه قراردادی باش منعقد میشه و معمولا هم اینجوریه، یه دوره خرید تضمینی میذارن، حالا قبلا بوده الان تو تجدید پذیرا هم داریم، دوره خرید تضمینی که تمام میشه اجبار میکنن باید ببری تو همون بازار عمده فروشی که دوستان هی اشاره میکنن 150 تومن. یعنی معنیش اینه که وزارت نیرو برای مالکیت خصوصی من تولید کننده هیچ احترامی قائل نیست. میگه شما این لیوان تولید میکنی درست شد، 5 سال مثلا سرمایت بر میگرده که حالا که بر نمیگرده که هیچی افزایش نرخ مثلا زده همه رو نابود کرده، میگه بعد از 5 سال برقت مال منه، من بهت میگم چند بفروش، گیر ما اینه. تو بورس میدونی چه کار میکنن؟
خب.
من تولید کننده هستم، طرف خریدار تماما شرکت های توزیع هستن. آده. یعنی بازم همون چیه؟ دولته. خوب عنایت کنین این جمله رو. ما یه بازار داریم بورس، به موازاتش یه بازار داریم بازار عمده فروشی.
بله.
من میرم تو بورس معامله میکنم. برای این بازار عمده فروشی هر سال دولت یه سقف تعیین میکنه. مثلا امسال سقفش 162 تومنه دیگه انرژیش. درست شد؟
آره.
و 18 تومن 5000 هم آمادگی. پس این سقف داره. خب من میرم توی بازار رقابتی برق عرضه میکنم، شرکت های توزیع میان میخرن. یه سوال ساده، وقتی که اینجا من برقمو نفروشم یا کسی نخره، اتوماتیک میتونه میاد توی بازار موازی.
آره.
سوال، آیا خریدار ممکنه عددش از این 160 تومن بالاتر بره توی بازار؟ نه، چون به معنی که شد 160 تومن، میگه برای چی از تو بخرم، میام تو بازار موازی میخرم با همون سقف 160 تومن. ایجوری رگولاتوری میکنه، ایجوری کنترل میکنه. یعنی
چرا دو بازاره شده این؟
نه اصلا از اول این بازار عمده فروشی بود، اومد یه بازار بورس درست کرد. چرا راه داره؟ آقا نمیخوان حل کنن. اصلا هدف از این رگولاتوری تنظیمگری که اینجا انجام میده اینی که قیمت برقو در بورس انرژی آزاد نکنه. یه سوال ساده، سوال ساده ساده، وقتی یه کالایی با کمبود مواجه بشه در بازار بورس، قیمت باید بره بالا یا نه؟ وقتی عرضه کم باشه، تقاضا زیاد باشه،
قیمت باید بره بالا.
خب در پیک همین امسال چه اتفاقی افتاد؟ ما در مرداد ما 80,000 مگاوات تقاضا داشتیم، 65,000 مگاوات تولید داشتیم، 15,000 مگاوات، 18,000 مگاوات کسری داشتیم، قیمت تو بورس افتاد
پایین.
یعنی چی؟ اومد پایین. خب معنیش اینه که یک کسی داره اینو تنظیم میکنه مدیریت دیگه.
یعنی که کس سرمایه گذاری نکنه.
دقیقاً. یعنی داره سیگنال میده به سرمایه گذار، آقای سرمایه گذار اگه اومدی بدبختت میکنیم، بیچارت میکنیم، نه یا ما.
من دو تا پیامک دیگه هم بخونم با اجازهتون، دیگه آخر وقتمون این پیامک های مردم نمونه، اونایی که حالا مرتبطه، یه سری پیامک های غیر مرتبط هم اومده. این دوست عزیزمون آقای دکتر کپ که داشتن صحبت میکردن به عنوان نماینده ملت، یه دوستی اسمش هم نوشته، حالا از گرگان نوشته که با سلام و احترام، مجلس در رأس امور است، مقصر اصلی نمایندگان ملت هستن که اکثر بیخیال ملت شدن. حالا اینجوری نیست، من واقعا آقای دکتر کب رو احساس کردم که واقعا دلشون میسوزه.
البته ما جلسه ای که بودیم، خب انصافا دو هفته پیش که من کمیسیون، ما و دوستان ما کمیسیون انرژی مجلس هره بودیم،
نه
بسیار
ایشون شوخی کرده که مزاح کرده،
خوبی داشت.
من که واقعا میبینم خیلی از نمایندگان عزیز دارن کار میکنن و زحمت میکشن و دلسوزی دارن. یه طنز دیگه هم یکی فرستاد، نوشته که بزرگترین دوست و دشمن ما آمریکاست. گفتم دوست ما هم دشمن ماست. گفتی که یه کاری بکنیم که این بهانه تحریم رو حل کنن تا ما مشکلاتمون حل بشه از این بعد. یه حالا بحث اینجوری مطرح کرد. خب تشکر میکنم، من بحث خیلی خوبی بود امروز و نکات خوبی مطرح شد. ما خیلی خوشحال و راضی هستیم، همین که بالاخره نماینده محترم مجلس اومد گفت برای اولین بار شنیدم شما سندیکای اینقدر رفتین صحبت کردین. اونجا آخه شلوغه، یه مقدار یه چیزه نمیشه بعد. فرصت من تموم شد.
از سال 96 تا الان ما نامه نوشتیم به مجلس. حداقل من 25 بار از دفتر آقای قالیباف خواهش کردم 10 دقیقه وقت بده که بیام بهش بگیم چه مشکلی داره به وجود.
ما این برنامه رو ادامه میدیم، ان شاء الله در فرصت دیگه ادامه میدیم. تقدیر و تشکر میکنم از دوستان عزیز. همه شما شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. خدا نگهدار.
شما شنونده صدای ما روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز هستید. رادیو گفتگو و همراه میشیم با شما با میان برنامه کوتاه عقیق. خب دوستان خوب، شنونده پخش هست و مشکلات فنی خودش. مشکلی پیش آمده در پخش برنامه عقیق، به محض برطرف شدن مشکل باز هم شنونده این برنامه کوتاه خواهیم بود با شما. اما دوستان خوب شنونده، فصل بهار هست و همه ما میدونیم که درخت جان طبیعته، باور سبز زمین و قامت بلند سرو اندیش است. اگر همه ما نهالی بکاریم، اگر درختی به ارمغان به زمین هدیه بدیم و اگر یاد درگذشتگان رو با کاشت درخت گرامی بداریم، یعنی ما هم به پویش جان ایران پیوستیم. بله آماده هست، میشنویم برنامه عقیق را.
چادرش دست نوازش به سر دشت کشید،
دست نوازش به سر دشت کشید،
دشت هم از نفس چادر او
از نفس چادر او گل می چید. دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر،
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر،
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در.
عقیق.
وقتی حجاب تو را انتخاب کرده باشد، چادر هدیه خدا خواهد بود برای دلی که مشتاق پذیرش است.
مریم بیگدلی هستم، دانشجوی دانشگاه تهران، ارشد مهندسی معدن میخونم. یه گروه فرهنگی جهادی مشغول به کارهای فرهنگی هستیم. 24 سالمه.
در حلقه عاشقان که بنشینی، فرشته ها به دور تو حلقه خواهند زد.
دفعه اولی که با حجاب مواجه شدم این بود که داشتم حس میکردم که مسیری که دارم میرم یه مسیریه که شاید اصلا تمومی نداشته باشه، و اومدم نشستم فکر کردم با خودم که الانی منی که بدون حجاب دارم ظاهر میشم توی جامعه اصلا واسه خودم نیستم. چرا؟ چون که نگاه‌هایی نبود که منو برای خودم بخواد، نگاه‌هایی بود که شاید به خاطر ظاهرم باشه، هزار و شاید دیگه. و اومدم دیدم که این حجابی که میگن اصلا چیه. نشستم مطالعه کردم اولش که خود فلسفه حجاب چی میخواد از من، و دیدم که یه دنیای خیلی قشنگتر که اگه من با اون دنیا انس بگیرم، شاید زندگیم از اینی که الان دارم واسه بقیه زندگی میکنم قشنگتر میشد. یعنی اولین باری که من چادر سر کردم تقریبا ترم 4 یا 5 دانشگاه بود. من رفته بودم اعتکاف و بعد از اون اعتکافه خیلی اتفاقای قشنگتری توی زندگیم افتاد، طوری که این پیونده حس می شد. چادر صرفا این نیست که به عنوان یه پوشش باشه، به عنوان یه امنیته. اینو از ته قلبم دارم میگم.
در برگشت از اعتکاف پر از زیبایی بود.
به اون حسی که توی اعتکاف داشتم، خب میگفتن دعای بزرگ بخواین توی اعتکاف. من اول روز اولش نمیفهمیدم دعای بزرگ یعنی چی. خب اون موقع چون دغدغه فرق میکرد، دعای بزرگم فرق میکرد، اما انقدر اون حس نزدیک بود، آدمای خوب توی اون جمع بودن، نمیدونم شاید دعای خیر اونا بود، شایدم یه سری دعاها، یه سری اتفاقا باعث شد من نزدیک بشم، این مسیرم بشه. ولی هرچی بود واقعا اتفاق قشنگی بود.
مرواریدی که باید با مطالعه در مورد حجاب و فلسفه آن نور میگرفت و ظرفی از جنس شب او را در آغوش بگیرد.
واقعا انتخابم، نمیگم انتخابه که با لجاجت، انتخابی که دیدم هم توی محیط بد هم توی محیط خوب انتخاب کردم. دوست ندارم از دست بدم، حالا چه با حرف خانواده، چه با حرف دوست، چه با حرف غریبه ترا. به خاطر همین مطالعاتمو بیشتر میکنم.
وقتی متفاوت باشی باید جامه نو کنی، جامعه کهنه به آغوش باد بسپارید تا پس از طوفان درونی خورشید را در آغوش بگیرید.
شاید بگم اگه بخوام، چون من رشتم مهندسی درصدی حرف بزنم، شاید 80 تا 90% به اون آرامش ظاهری و حتی فکری چون که دیگه خیلی دغدغه ها برام ایجاد نمیشه، خیلی اتفاقا برام نمیفته. قبلا که بی حجاب بودم ممکن بود با یه نگاهی ذهن من درگیر بشه، ولی الان اینطوری نیست، اون نگاه ها نیست. خیلی خیلی بیشتر شده آرامش من، خیلی ها کنار گذاشته میشن با این آرامشی که الان دارم، و امیدوارم حالا با دعای خیر شما این آرامش بیشتر باشه انشاءالله.
ایران
سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل تمام عشقی،
خواستگاه خداوندگار خرد.
ندانی که ایران نشسته من است، ندانی که ایران نشسته من است، جام سر به سرزین به دست من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن.
ایران عاشقان خانمت به هر کنان، ایران سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه های بلند. اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا،
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
عصر بخیر میگم به شما شنوندگان خوب رادیو گفتگو، و سپاسگزاری میکنم از اینکه همچنان موج رادیوی شما روی موج رادیو گفتگو تنظیم شده. توجه همه شما رانندگان عزیز و ارجمند رو در این روزهای پایانی سال جلب میکنیم به قانونمندی و رعایت قانون، که برای همه ما مفید و مؤکده که رعایت بکنیم. توجه به توصیه ها و هشدارهای پلیس راه و راهداران سفری امن و آرام رو برای همه ما به ارمغان میاره. ما هم به پویش نه به تصادف بپیوندیم.
پیام طبیعت.
به نام خدا. خدمت یکایک شنوندگان عزیز سلام و وقت بخیر دارم. من دکتر جواد نوفرسی هستم، کارشناس بینسازی انرژی. در خدمت شما هستم با توصیه و راهکار ساده برای کمک به کاهش مصرف گاز در خونه و محل کار، و در نتیجه کمک به کاهش هزینه قبض گازی که میپردازیم و حتی بهره‌مندی از پاداشی که شرکت گاز تعیین کرده برای صرفه‌جویی در مصرف گاز. ما با کوتاه کردن زمان استفاده از آب گرم بهداشتی، چه برای شستن ظروف، چه برای شستن دست و صورت، و چه زمان استحمام، میتونیم کمک بکنیم به این که اون وسیله تامین آب گرم، چه آب گرم کن، چه پکیج و چه موتورخونه، زمان کمتری رو صرف بکنه و گاز کمتری رو مصرف بکنه. اگر زمان استحماممون 15-20 دقیقه‌ایه، با یکی دو دقیقه کمتر، اصلا نمیگیم استحمام نکنید یا نصفش بکنیم، با یکی دو دقیقه کمتر، این یعنی حداقل 10% کاهش مصرف گازی که برای آب گرم مورد نیاز ما استفاده میشه. پس حتما این توصیه ها توجه بکنید. در درجه اول به نفع خود شماست، و در درجه دوم کمک میکنه به پایداری شبکه گاز، که همه هموطنان در زمستان سرد از گاز طبیعی برخوردار باشن. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
اما دوستان خوب شنونده، وقتی ما وارد منزلی میشیم که حداقل یک یا دو نهال در منزل و در گلدان به عنوان تزیین در خانه خودشون دارند، احساس ما و حس ما به اون خونه تغییر میکنه. تجربه نشان داده که پوشش گیاهی و کاشت درخت نقش زیادی در تعدیل آب و هوا، افزایش سطح اکسیژن، کاهش آلودگی صوتی، کاهش آلودگی هوا و کنترل آب‌های سطحی دارد. از 15 تا 17 اسفند ماه با پویش جان ایران همراه باشید و در هر اقلیمی درختانی مناسب با همان آب و هوا رو همه ما بکاریم. اما دوستان عزیز شنونده، همراه شما هستیم با برنامه کوتاه دیگری در ساحت خورشید.
در ساحت خورشید
داشته باشیم و با کمال قدرت اتکال به یک قدرت غیر متناهی و اون قدرت الهی است. وقتی که ما پشتوانمون قدرت الهی هست و پشتوانمون اسلام است و مقصدمون حق است، برای چی در این مسائب سست بشیم؟ وقتی که ما راه خودمون را یافتیم، ملت راه خودش را یافته است و اون راه را دارد با کمال جدیت و قدرت تعقیب میکند، البته راه حق دشواری ها دارد، راه حق ناگواری ها دارد، لیکن اون که اهل حق است و راه حق را میخواد برد، اون نباید هیچ تصور این را بکند که کوچکترین سستی را به خودش راه بدهد و باید با کمال قدرت به پیش برد، برای این که جمعیتی که شهید شدن را افتخار خودشون میدانند و جمعیتی که در جبهه ها شهید میشند و در وصیت هاشون اونطور قوی هستند و جمعیت هایی که در طول این چند سال اخیر در خیابان ها ریختند و مساجد را سنگر قرار دادند و جماعات را مجهز کردند و مردم را بسیج کردند و از هیچ تانک و مسلسلی نترسیدند، در صورتی که اون وقت همه قدرت ها، قدرت های شیطانی در صحنه بودند و موجود. امروز که همه قدرت ها از صحنه بیرون رفتند، لیکن بعض پیوندهای ناسالم موندند و اینها زیرزمینی و مخفیانه کار میکنند، این دیگر خوفی ندارد.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابم به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.